أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مطلب نهم در بحث از تنبیه چهارم کتاب القطع، در حقیقت از کتاب رسائل یا مقصد اول از کتاب رسائل، در مورد تدقیق نظر بر صورت اشتباه در مکلف بود. یادآوری کردیم دیروز که اشتباهی که در بحث علم اجمالی وجود داره، گاهی اشتباهی است که در حیطه مکلفون به هست، گاهی اشتباهی است که در مکلف هست. این اشتباهی که در مکلف هست، گاهی مکلف واحد است و اشتباه حاصل میشه، گاهی مکلف مردد است، دو تاست و اشتباه حاصل شده بین یک کدومشون. دیروز اونجایی که اشتباه در مکلف باشه و دو تا مکلف هم حاضر باشند، که بحث واجد ایل منیف توب المشترک بود، رو بعد نظر قرار دادیم. امروز وارد مسئله ثانیه میشیم، یعنی اونجایی که یک نفر هست، یک مکلف هست، اما اشتباه درش حاصله. اون هم عبارت است از خنسا. خنسا هم انواعی داره. وقتی ما در فقه به طور مطلق میگیم خنسا، مراد خنسای مشکل هست. حالا خنسای مشکل چیه؟ شرایطش چیه؟ آمارش در دنیا چقدره؟ اینها بحثایی هست که دیگه مربوط به اینجا نمیشه. اما ما اینجا بخواییم از حس اصولی بررسی بکنیم که خنسا یک فردی هست که علم اجمالی داره، اشتباهش هم نه از جهت خطاب در حقیقت، بلکه اشتباهش، ریشه اشتباه در جهت مکلفه. مکلف تکلیف خودش را نمیداند که آیا بالاخره مرد است یا زن است. اگر مرد باشه خب روشن تکلیفش، اگر زن باشه روشن. الان علم اجمالی دارد، خطابی آمده، اما نمیداند که این خطاب در حقیقت چیه. چرا نمیداند؟ ریشه و منشأ این اشتباه از کجاست؟ از این است که مکلف معلوم نیست، معلوم نیست مرده یا زنه. این میشه عنوان مسئله ما که در حقیقت روشن شد. یه جاهایی هست علم اجمالی منشأش رو میریم بررسی میکنیم، منشأش سر از اشتباه در مکلف در میاره. مسئله ثانیه در مطلب نهم، گفتیم بیایم در مورد همین فرد خنسا به بحث بنشینیم. مسئله ثانیه احکام الخنسا هست. همین مسئله رو هم باید در دو ساحت مورد بحث قرار داد. چرا؟ به خاطر این که ما وقتی که میخوایم در مورد خنسا بحث بکنیم، یک وقت در مورد ارتباط خنسا با غیر باید بحث بکنیم. این خنسا تکلیفش با غیرش چگونه است؟ ارتباطش با غیر چسان هست؟ یک وقت در مورد ارتباط غیر با خنسا باید به بحث بپردازیم. ببینیم غیر خنسا با خنسا اگر بخواد ارتباط برقرار بکند، نگاه کند به او، ازدواج کند با او و و و، اینها چگونه باید با خنسا رفتار کنند. لذا ما بحثمون رو به دو بخش تقسیم میکنیم. الف میگیم در مورد ارتباط خنسا با غیر باید به بحث بنشینیم. همین قسمت خودش چند تا فرع داره. یک، یا بگیم فرع اول، در مورد نظر بیاییم بحث بکنیم، یعنی نظر کردن خنسا به غیرش، این رو بیاییم مورد نظر قرار بدیم که خنسا حکم نظر کردن چیه. در مورد خنسا، خنسا به چه کسانی میتواند نظر کند، به چه کسانی نمیتواند نظر کند. خب، یک مورد بحث ما، دوستان توجه داشته باشن، شیخ ادعاش اینه، میگه مورد بحث ما از باب اشتباه در مکلفون به خواهد بود. درسته ما گفتیم ریشه اشتباه در مکلفه، ولی بازگشتش به اشتباه در مکلفون بهه. مکلفون به یعنی اون عملی که شما میخوای انجام بدی، اون کاری که میخوای انجام بدی، موضوع تکلیف. یعنی اصل تکلیف وجوب الغز، یعنی وجوب چشم پوشی، قل المؤمنین چی؟ یغضوا من ابصارهم، از اون طرف هم للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، درست گفتم؟ خب گفتم از شرایط مرجعیت این است که آدم آیه قرآن باید غلط بخونه دیگه. این یعنی اصل تکلیف روشنه، وجوب الغزه، بالاخره چه مرد باشه چه زن باشه، این وجوب الغز در مورد او آمده. اما این که مکلفون به مردان نامحرم هستند یا زنان نامحرم، معلوم تفصیلا معلوم نیست. این اون چیزیست که مشخص نیست. پس درسته که ریشه این اشتباه این است که مکلف تکلیف خودش را نمیداند، اما وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم نه، مکلف چرا این، یعنی در حقیقت به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که ما میبینیم مکلفون به هست که با مشکل روبرو میشود. لذا جنابش اینجا میگن لذا ما قائل به وجوب احتیاط باید بشویم. باید بگیم که این خنثای بیچاره نه حق دارد که به زنان نگاه کند، نه حق دارد که به مردان نگاه کند، چون علم اجمالی دارد، یقین دارد وجوب غض و نظر آمده، مکلفون به را نمیداند. باید چیکار کنه؟ باید احتیاط بکنه. علم اجمالی شک در مکلفون به، اشتباه در مکلفون به، بله به طور مطلق. سه، شماره سه رو ما با یک اشکالی اختصاص دادیم. مورد ما از باب اشتباه در مکلفون به نیست، بلکه از باب اشتباه در خطاب است. یادآوری بکنیم اشتباه در خطاب کجا بود. اشتباه در خطاب گفتیم مثل اونجاییست که ظهر جمعه نمیدانم ظهر واجب است یا جمعه. این مثالی بود که اشتباه در خطاب رو بیان میکردیم. علم اجمالیه، یقین دارم یه چیزی برای من واجبه، نمیدانم ظهر واجبه یا جمعه واجبه. بنابراین حالا مستشکل میفرماید که اینجا اشتباه در حیطه اشتباه در خطابه. چرا؟ چون مخاطبان غض نظر از ذکور اناث هستند و مخاطبان غض نظر از اناث ذکور هستند. لذا ما نمیدونیم کدام خطاب آمده. الان خونسا ریشه شکش رو که برید بررسی بکنید این است که نمیداند کدام خطاب آمده. خطاب آمده به غض نظر قل المؤمنین چی؟ یغضوا من ابصارهم یا قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. پس خطاب را نمیداند. ریشه‌ای که ریشه این بحث شک در مکلف هست، بله مکلف نمیدونه مرد یا زنه، ولی بازگشتش به شک در خطاب است، نه شک در مکلفون به. چهار اب جواب، جواب این اشکال. اولا در اصل حکم به احتیاط تفاوتی میان این که ریشه بحث شک در مکلفون به باشد یا شک در خطاب، در اصل حکم به احتیاط تفاوتی میان این نیست. میخواد ریشش بهتر از این که بگیم شک در مکلف بگیم اشتباه در مکلف، و بهتر از این که شک در خطاب بگیم اشتباه در خطاب. ریشش فرقی نمی کنه، میخواد برگشتش و بازگشتش به شک در مکلفون به باشه یا به خطاب باشه. شما دانستی ما، زیرا ما در تمام موارد قائل به وجوب احتیاط شدیم. حتی اگر بگیم مسئله مثل مسئله ظهر و جمعه هم هست، ما اونجا هم قائل به وجوب احتیاط هستیم. لازم است احتیاط صورت بگیره، لازم است مخالفت عملیه نشود بلکه موافقت عملیه بشود. پس این از این. ثانیاً به نظر می رسد اصل خطاب که وجوب الغض باشد معلوم تفصیلی فرد است. لذا خطاب مشخص است و آنچه معلوم نیست متعلق خطاب است. ما یقین داریم خطاب اغضض یا اغضضی آمده، خطاب وجوب الغض آمده. من نمیدانم متعلق این تکلیف در حقیقت مکلفون به در این تکلیف مردان هستند یا زنان هستند. مثل بحث در حقیقت، اون بحثی که در دخول و ادخال مسجد هم مطرح کردیم. حالا اینجا واقعا یک محل بحثی هست، جای این توهم و این اشکال وجود داره که ما آیا اینجا بازگشتش به شک در مکلفون به هست یا بازگشتش در شک در اصل خطاب هست؟ چون بالاخره اگر همین مقدار وجوب الغزر را شما در اینجا قائل باشی، در اون بحث ظهر و جمعه هم همین مقدار وجود داشت، پس چرا جناب شیخ شما اونجا گفتی ریشش برمیگردد به در حقیقت شک در خطاب؟ چون اونجا هم بفرمایید وجوب الصلاة بود، من نمیدانستم این وجوب الصلاة تعلق گرفته به صلاة ظهر یا صلاة جمعه. اونجا میگفتید خطاب بازگشتش به خطاب به شک در خطاب است. اینجا میرسید میگید، اینجا میگید وجوب الغز وجود داره، ما نمیدونیم وجوب الغز عن الرجال یا وجوب الغز عن النساء. اونجا وجوب الصلاة است، وجوب الصلاة الجمعه، وجوب الصلاة الظهر، تفاوت وجود داره. البته این تفاوت وجود داره که ببینید نفس اون صلاتی که در وجوب و صلات میگید، نفس اون صلات هست که در حقیقت معلوم نیست. خود اون صلات، صلات جمعه است، میدونی اون مضاف مضاف الیه میشه، صلات صلات الظهر، صلات الجمعه. اینجا نه، متعلق تکلیف مکلفون به هست که مورد خدش واقع شده. وجوب الغز مشخص، این غز عوض نمیشه، غز غزه. نمیدونیم عن الرجال یا عن النساء. حالا این جوابی است که ما عرض میکنیم، اما بالاخره جا برای این توهم وجود داره. جناب شیخ همین رو مطرح فرموده اند. بعد اینجا میفرمایند که جناب شیخ میگن که حتی ما میتوانیم از دل آن دو حکم یک حکم واحد استخراج نماییم. میگن ما میتونیم از دل اون دوتا حکم یک حکم واحدی استخراج بکنیم. چه حکم واحدی استخراج بکنیم، انتزاع بکنیم؟ دقت کنید، بگیم اون چیزی که آقا خطاب است، در خطاب ابهام وجود نداره. اون چیزی که خطاب است میدونید چیه؟ عبارت است از تحریم و نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثله فی الذکوریت والانوثیه ادا من یحرم نکاحه. میگه جناب شیخ، میگه اصلا درسته اینجا دوتا خطاب آمده، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. نه، بعد میریم روایات دیگر رو نگاه میکنیم، توضیحاتش رو نگاه میکنیم، ادله رو نگاه میکنیم. شیخ میگه همه اینا رو که کنار هم قرار میدیم، میفهمیم در حقیقت یک خطاب است، بیاناتش متفاوته. یه خطاب کلی انتزاعی ما داریم، اون هم عبارت است از این که حرام است نظر کند هر انسانی به بالغی که در انوثیت و ذکوریت با او مشترک و مماثل نیست، غیر از کسانی که نگاهشون حرام محارم انسان. لذا در حقیقت خطاب تفصیلی وجود دارد و آنچه مبهم است مکلفون به است. پس اینجا اینی که مکلف مشتبه است سر در می آورد از اشتباه در مکلفون به. لذا ما اونجا قائل به احتیاط هستیم اشتباه در مکلفون به، اینجا هم قائل به احتیاط هستیم. البته اولا هم باید مد نظر قرار بدهید که ما حتی در اونجایی که شک به خود خطاب هم برمیگشت قائل به احتیاط بودیم، لذا این مقدار ارزش و اهمیتی این اشکال ندارد، ثمره عملی ظاهراً آنچنان که باید و شاید ندارد. اون اشکال حقیقی به بحث که جناب شیخ اشکال را قبول میکند، از فرمایش خودشون دست بر میدارد، این اشکاله که در شماره 5 اشاره میکنیم. اشکال در صورتی که موافقت با علم اجمالی سر از عسر و حرج در آورد، اصولیین ما قائل به ماشم نمیزه اصولیین قائل به عدم وجوب مراعات نمودند و لذا در شبهه غیر محصوره موافقت قطعیه و حتی مخالفت قطعیه را، یا بگو موافقت قطعیه را لازم ندانسته و حتی مخالفت قطعیه را جایز شمردند. حال در مسئله خنسا وجود این عسر و حرج قوی تر از مسئله شبهه غیر محصوره است، لذا باید در بحث خنسا هم ما بگیم نه، خنسا لازم نیست طبق علم اجمالی خودش عمل کنه. بله، مقتضی وجود داره، علم اجمالی آمده گردنگیری کرده، اما از اونجایی که ما میدونیم عسر و حرج در دین ما جعل نشده از اساس، میفهمیم که علم اجمالی اینجا کارساز نیست، چون خونسا اینطوری که شماها دارید پیش میرید یک آدم بدبختی هست که اگر ببرید اعدامش بکنید براش زندگی راحت تر خواهد بود تا نه به زنها نگاه کنه، نه به مردها نگاه کنه، نه لباس زن بپوشه، نه لباس مرد بپوشه، لباس مختص و و و نماز میخواد بخونه مشکل پیدا میکنه، دو تا نماز بخونه، یه بار بره نماز با جهر بخونه، یه بار بره نماز با اخفات بخونه، این آدم زندگی نکنه براش راحت تره. لذا وقتی ما میبینیم مشقت وجود داره، دشواری وجود داره، عسر و حرج وجود داره، معلوم میشه اصلا خداوند این رو جعل نکرده. چطور در شبهه غیر محصوره یک در هزار؟ میگن اگر یک در هزار شد، مثالی که میزنن اینه، میگن یک در هزار شد دیگه علم اجمالی کارساز نیست. اگر یک گوسفند در 3 تا گوسفند بود باید هر 3 تا گوسفند رو بذاری کنار، اما شد یک گوسفند در 1000 تا گوسفند، میگن همه گوسفندا رو بخور حتی 1000 تاش را، چون اینجا دیگه سر از عسر و حرج در میاره. کی گفته؟ نه، اشتباه دارید میکنید. خونسا 3 قسم داره: خونسای ملحق به ذکور، خونسای ملحق به اناس و خونسای مشکل. خونسای مشکل ملحق به اناس نمیشود، باید احتیاط بکنه طبق یک مبانی تا قبل از 5. از شماره 5 که این اشکال مطرح میشه اصلا احتیاط لازم نیست. تکلیف نه، احسن تکلیف که آمده علم اجمالی داره، علم اجمالی داره که او بالاخره مورد تکلیفه. یا تحت خطاب قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا تحت خطاب قل المؤمنات یغضضن من ابصارهم هست، من ابصارهن نه هست. لذا تحت تکلیف هست به علم اجمالی. حالا وظیفه چیه؟ اشکال داره میگه نه، وظیفه او اینجا چون عسر و حرج لازم میاد دیگه احتیاط بر او واجب نیست، دیگه لازم نیست احتیاط بکنه. اگر همون حرفی که در شبهه غیر محصوره بزنیم، میتواند هم نگاه بزن بکند هم نگاه، یعنی واقعا دائه حکمش کاملا میچرخه. نه تأخیر نمیشه، اصلا راحت میشه.
اینجوری که مثلا همین سوالم درستی یا نه، اصلا بحث خونسا رو نیاز نبوده بگیشه.
چرا؟ ببینید ما الان داریم از بحث علم اجمالی میکنیم. علم اجمالی گاهی اوقات منشأش ریشش این است که آدم مکلف است که شبهه اشتباه برش حاصل بشه. لذا الان فرض بفرمایید یکی خونسا داره فکر میکنه، میگه من علم اجمالی دارم، یقین دارم که یک نگاه کردنی بر من حرام است. درسته؟ حالا کدام؟ نگاه به زنها، نگاه به مردها. پس اینجا علم اجمالی وجود داره، چون بحث علم اجمالی لازم هست که مورد نظر قرار بگیره. بله، اگر همون حرفی که در شبهه غیر محصوره میزنن سال آینده میرید پایه 8، وقتی رفتید پایه 8 یه بحثی رو شروع میکنید، اونجا بحث شبهه غیر محصوره میرسه. در شبهه غیر محصوره بیان میدارند که ظاهرن حتی مخالفت قطعیه هم میشود کرد با شبهه غیر محصوره. رضا اگر همون مبانی را اینجا هم جریان بدیم، خونسا دیگه زندگیش از بدبختی مطلق تبدیل میشود به خوشبختی مطلق. 6 جواب: اینجا جواب در حقیقت قبول اشکال هست. شیخ می فرمایند اگر چون این حرجی ثابت شود اشکال مورد قبول است. هفت اشکال دیگه، اشکال اساسی آقایون همین اشکال شماره 5 هست که یک ثمره عملی خیلی مهمی داره. اشکال 4 که دیدید ثمره عملی نداشت، یه بحث بود، خوبم بود، مورد نظر قرار گرفت. اما اشکال 7، یعنی اشکالی که در شماره 7 بیان میکنیم، اون این اشکال هست. دقت بفرمایید، دیگه الان نمینویسم، رفت پایین تخته. اشکال اینه، شما آمد شما آمدید نمیتونه اینجوری شد. آره، شما نمیتونه آمدید و قدره به اینجا صدای من زیاد میشه، سود میکشه، بفهم
این مال اینه.
خب این ها این مال زبطه. خب خب شماره 7 در حقیقت یک اشکال به این قسمت حتاست. دقت کنید، جناب شیخ اومدن گفتن ما دلیلی که یه بیانشونه بود که ما میایم دلیلی که میایم میگیم که باید خونسا احتیاط بکنه این است که از دل دو خطاب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، از دل این دو خطاب میایم یک خطاب جدیدی را انتزاع میکنیم. میایم میگیم اون چه خطاب است این است، تحریم و نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثله فی الذکوریت و الانوثیه ادا من یحرم نکاحه. گفتیم میایم یه همچین خطابی را چکار میکنیم؟ استخراج میکنیم، انتزاع میکنیم. مستشکل میاد یه حرفی رو میزنه، میگه آقا این خطاب خطاب انتزاعیه، از خطاب انتزاعی غایت چیزی که شما بتوانید استفاده بکنید این است که مخالفت قطعیه نمیشه کرد باهاش. اما چرا موافقت قطعیه بکنیم باهاش؟ به معنای دیگر میگن شما آمدی از دل دو خطاب یک خطاب انتزاعی درست کردی. خطاب انتزاعی غایت الامر میتواند این را برساند، حرمت المخالفت القطعیه. ولی شما میخوای ازش چی را به دست بیاری؟ وجوب الموافقت القطعیه، اینو میخوای به دست بیاری و ازش به دست نمیاد. ما دو مرحله را اینجا باید طی بکنیم. یک، اینکه بگیم مثلا چرا این اشکال، از کجا آقایون به ذهنشون رسیده که اگر خطاب خطاب انتزاعی باشد غایت الامرش اینو به دست میاد که مخالفت قطعیه نمیشود کرد، چرا ازش وجوب احتیاط در نمیاد. و دو، جواب بدیم. مثلا تو مرحله اول میای دست به دامن اوثق الوسائل میشیم، کسی دیگری این مطلب را من تا اونجایی که دیدم ندیدم که توضیح درستی بده، اگر هم دادن برگشتش به همین اوثق الوسائل هست. حالا من البته تتبعم تام نبوده. اوثق الوسائل البته میگم اشکال خیلی اشکال ضعیفی هست، طبیعتاً وجهش هم وجه ضعیفی هست. اوثق الوسائل آمده گفته ببینید، اون چه که یک مکلف باید بهش ملتزم باشه خطابهای اصیله، نه خطابهای انتزاعی. لذا خطاب انتزاعی یک جنبه ضعفی دارد. شما آمدی از چند تا خطاب یک خطاب انتزاعی به دست آوردی. خطاب انتزاعی وقتی جنبه ضعف داره قدرتش مثل خطاب اصیل نیست. خطاب اصیل اگر بود هم شما باید موافقت میکردی هم مخالفت نمیکردی. اما حالا که شد خطاب خطاب انتزاعی، شما میتوانی در حقیقت موافقت قطعی باهاش نکنی، ولی مخالفت قطعی نمیشه باهاش کرد. یعنی میتوانی یه طرفشو انجام بدی، اونی که نمیشه این است که خونسای ما هر دو طرف رو نگاه بکنه، هم به ذکور نگاه بکنه هم به اناس نگاه بکنه. اما این که یه طرف رو نگاه بکنه این اشکالی نداره. چیخ هم جواب میدهند با یه ففهم، با یه ففهم نگه آقا ببینید ما اصلا بحثمون خطاب انتزاعی نیست، حتی ما برای اثبات اون که مخالفت قطعی هم نمیشود نیازی به خطاب انتزاعی نداریم. همان دو خطاب اجمالی که وجود دارد، چون ما ثابت کردیم سر از شک در مکلفون به در میاره و حتی گفتیم اگر سر از شک در خطاب هم در بیاره آخرش میشه مثل نماز ظهر و جمعه دیگه، اونجا مقاله به احتیاط میشویم. لذا با ففهم میگن که این هر وجهی نداره که ما بیایم تمایز بگذاریم. اگر خطاب انتزاعی قبوله، از همه جهاتش قبوله، چه از جهت وجوب موافقت قطعیه چه حرمت مخالفت قطعیه. اگرم قبول نیست، از همه جهاتش قبول نیست دیگه، میذاریمش کنار. ولی با این که بذاریمش هم کنار، باز ما اون دو تا خطاب رو داریم. آخر سر آخر سر شما میگید برمیگرده اشتباه اشتباه به خطاب میشه دیگه، ما در اونجا هم قائل به این هستیم که مخالفت قطعیه جایز نیست، موافقت قطعیه جایز است. این شد فرع اول از قسمت الف. قسمت الف این بود که خونسا رابطش را با غیر باید چگونه تنظیم بکنه. خب این رابطه ای که خونسا با غیر دارد، گفتیم یک فرعش نگاه کردنه، گفتیم باید چشاشو ببنده، نه به ذکور نگاه کنه نه به اناس نگاه بکنه. بعد گفتیم نه نه ببخشید، چون عسر و حرج لازم میاد اشکالی نداره هم به ذکور نگاه کنه هم به اناس در حقیقت نگاه بکنه. این ما حاصل بود. فرع دوم همه مباحثش تقریبا همین تو قبلی هست. فرع دوم خیلی کوتاهه. فرع دوم در مورد لباس خنثاست. لباس خنسا دیگه درش عسر و حرج که نیست که. ببینید ما یه لباسهایی میدونیم یقیناً برای زنان اختصاصی به زنانه، مردان نمیتونن بپوشن. یه لباسهایی از اختصاصی مردانه، زنان نمیتونن بپوشن. خنسا لازم است احتیاط بکنه، نه لباسهای اختصاصی مردان را بپوشد نه لباسهای اختصاصی زنان را بپوشد. اینجا هم اگر جایی سر از عسر و حرج در آورد میگیم اشکالی نداره، ولی در جاهایی که سر از عسر و حرج در، مثلا فرض کنید گردنبند طلا، حالا نه انداز عسر و حرجی پیش نمیاد، تازه راحت تر هم هستی، اینجا به این من به این طور میشه. هر جا عسر و حرج باشه دست میشوییم، ولی هر جا عسر و حرج نباشه اشکالی نداره. البته یه احتمال دیگه ای هم وجود داره، بگیم چون اصل حکم موجب عسر و حرجه، اصل حکم برداشته میشه که حالا اون جای دیگه بعد مورد نظر قرار بگیره. عمل حالا اونو صبر کنید فعلا. عمل کلام فی الخنثا فیقع تارتن فی معاملتها مع غیرها من معلوم ذکوریت و الانوثیت او مجهولهما. گاهی بحث از خونسا را الف بحث میکنیم در معاملش با غیرش، معامله نه یعنی معامله بیع و شرائی ها، یعنی رابطه تنظیم روابط خونسا با غیرش، که غیرش عبارت باشند از دو دسته، اونایی که معلوم الذکوریه هستن، اونایی که معلوم الانوثیه هستن. مع غیرها من معلوم الذکوریه او مجهوله ما. خونسا با یه خونسای دیگه چه ارتباطی داره، چه ارتباطاتی برقرار بکنه. و حکمها به نسبت تکالیف المختصه به کل من الفریقین. در بخش الف بررسی میکنیم که تکالیف مختصه به هر فریق، این طرف با نسبت به اونها، این خونسا نسبت به اونها چه حکمی داره. و تارتن فی معاملت الغیر معها. یه وقت دیگه هم میایم ما در مورد این که سایر مردم چه رابطه ای را باید با خونسا داشته باشن مورد بحث قرار میدیم، که بحث قسمت بی ما خواهد بود که فردا انشالله. و حکم الکله یرجع الى ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به. همه اینا بازگشتش درست ریشه ظاهر بگو، حالا شک در مکلف هست اما بازگشت به شک در مکلفون به هست. حکم و حکم الکله یرجع الى ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلق و متعلق بالمکلف به، اشتباهی که تعلق گرفت میگیرد به مکلفون به. اما الف بیایم حالا بحثو منقح کنیم. الف اما معاملتها مع الغیر، بیایم فرع اول رو مورد نظر قرار بدیم که عبارت باشد از نظر نمودن، نظر کردن، نگاه کردن، احکام نگاه. فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها مطلقا، باید از غیرش احتراز کند به طور مطلق. للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احدى الطائفتين، چون علم اجمالی دارد به این که حرام است که نگاه کند او به یکی از دو طائفه. پس مکلفون به اصل تکلیف معلوم، وجوب الاجتناب، وجوب الغض. مکلفون به نامعلوم، اینه یا این دسته است، این دسته یا این دسته. فتشتن با انهما مقدمتن، از باب مقدمه علمیه که علم پیدا کند، از باب احتیاط لازم است که از هر دو دسته اجتناب بکند. و قد یتوهم که ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی، گاهی توهم شده که این از باب خطاب اجمالی هست. لان الذکور مخاطبون بالغض عن الاناس و بالعکس، والخنسا شاک کن فی دخوله فی احد المخاطبین. به خاطر اینکه ذکور مخاطب هستند به غض نظر از اناس و بالعکس، اناس مخاطب هستند به غض نظر از ذکور، این آقای خونسا نمیداند اون خطابی که از بالا آمده اینه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یا قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، کدام آمده طرفش؟ رضاش میشه خطاب اجمالی. و تحقیق هو الاول، تحقیق این است که نه، بازگشتش به مکلفون به هست. ما یه اولا هم اضافه کردیم، اولا فرقی نمی کنه در اصل قصه چه بازگشتش به خطاب باشه چه بازگشتش به مکلفون به باشه، ما قائل به احتیاط هستیم، ولی بازگشتش به مکلفون به. چرا؟ لأن خونسا علم تفصیلا به تکلیفهی بالغض عن احدى الطائفتين، به خاطر اینکه خونسا علم دارد تفصیلا به اینکه تکلیف دارد به غض، اصل حکم خطاب وجوب الغض مشخص است، متعلقش مکلفون بهش اینه که معلوم نیست. اختیار مخالفت قطعیه میشه دیگه، موافقت قطعیه نمیشه. اختیار یعنی هر کدوم خواست نگاه کنه، موافقت قطعیه نمیشه دیگه. خب الان بالا داریم میگیم باید یه کاری کنه که موافقت قطعیه حاصل بشه از باب احتیاط، چون در علم اجمالی باید ما موافقت قطعیه بکنیم. ولی درسته بحث از موافقت قطعیه بعدن هست. و تحقیق هو الاول و معل لانه علم تفصیلا به تکلیفه بالغض ان احد طائفتان، و معل علم تفصیلی که لا عبرت به اجمال الخطاب. وقتی علم تفصیلی وجود دارد به این که بر من وجوب الغض هست، دیگه اصلا توجهی به اجمال خطاب نمیشه. بابا علم تفصیلی وجود داره، کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجد المنی، اونجا هم علم تفصیلی وجود دارد که من الان فعلم که دارم وارد میشم اینجا خطاب تفصیلی داره که حرامه، نباید برم، حالا یا از باب دخول یا از باب ادخال. حتی بالاتر ممکنه بگیم اصلا اینجا دوتا خطاب نیست. وقتی ما این دوتا آیه رو با روایاتش کنار هم قرار میدیم، میبینیم مثلا یه خطابه در مقام بیانه که دو جور شده، ولی یه خطابه. اون خطابم من اوی امکن ارجاع الخطابین الی خطاب واحدی، خطاب انتظار بکنیم از این دوتا خطاب که عبارت باشد از تحریم نظر کل انسان به کل بالغ که لا یا ماسل اوفت بکوریه ولی اونوسیه ادامه یهرم نکاهو. بله اینجا ببینید ذکوریت رو تشدید نذاشته، انوثیت رو تشدید گذاشته، اینا از حیث همه جهت شبیه همند. اگر انوثیت تشدید داره ذکوریت هم تشدید داره، کما اینکه خط آخر صفحه 98 جفتشو گذاشته. البته حالا نمیدونم کتابای شما با کتاب من مشترکه چون یا تغییر پیدا کرده. ولیکن یمکنن یقال، بریم سراغ اشکال اصلی، بگیم که ان الکف عن النظر الى ما عدا المحارم مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه. میگه که کف نظر از غیر محارم که بگیم بر خنسا لازم میاد، یک مشقت عظیم بزرگ سترگ که قابل تحمل نیست و فلا یجب الاحتیاط فی، احتیاط دیگه درش لازم نیست. بل الاسر فیه اولا من از شبهت الغیر المحصوره، بلکه اسر و حرج در اینجا از شبهه غیر محصوره بالاتره. این شبهه غیر محصوره در یک مسئله، حالا یک گوسفند نهایتش اینه که کل هزار تا گوسفندش هدر میشه دیگه، ولی این بدبخت یک عمر زندگیش هست. او یقال، بریم سراغ اشکال دیگه. اشکال دیگه میخواد بگه آقا اینجا اصلا ما اقتضا نداریم. تو اشکال بالا میخواست بگه ما اقتضا داریم، علم اجمالی آمده خودش به خودی خود که نگاه میکنیم مقتضی احتیاطه، ولی اسر و حرج میاد جلوش رو میگیره. در اشکال دوم میخواد بگه اصلا اینجا اقتضا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما دو تا خطاب رو برگردونی به یه خطاب، اون خطاب هم خطاب انتزاعیه، خطاب انتزاعی هم مثل بچه آزمایشگاهیه، ضعیفه، جون نداره. که فهم میگه آقا یعنیش اگر این یه خطاب تنهایی کارساز هست دو طرف رو ثابت میکنه، اگر کارساز نیست دو طرف رو ثابت نمیکنه. او یقال ان رجوع الخطاب این الى خطاب واحد فی حرمت المخالفه القطعیه لا فی وجوب الموافقت القطعیه. رجوع دو تا خطاب به یه خطاب واحد فقط و فقط در حرمت مخالفه قطعیه است و نه در وجوب موافقت قطعیه. فهم که نه بابا، اولا اساسا ما حتی اگر خطاب واحدم درست نکنیم با همون دوتا خطاب معتقد هستیم که شک در مکلفون به هست و احتیاط لازمه، و ثانیان اگر اون خطاب بیاد، اگر قبول داری در حیطه حرمت مخالفت قطعی کارساز می شود، قطعا در حیطه موافقت وجوب موافقت قطعی هم کارساز می شود. این شد فرع اول و پایان. بریم سراغ فرع دوم. و ها کذا حکم لباس الخنسا. حکم لباسش چیه؟ اونم دقیقا همین بحث درش جریان داره دیگه. حیث انه یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات الرجال کل منطقه والعمامه او مختصات النساء علیه. او اجمالا میداند به حرمت یکی از مختصات رجال مثل کمربند، حالا کمربند امروزه دیگه جز مختصات حساب نمیشه و امامه، امامه خب هست الان جز مختصات حساب میشه، زن نباید امامه بذاره. نه زنا هم دارن، از اون برش میخوام بگیم این مختص مردانی، زنا هم کمربند امروزه دارن، هیچ لباس مختص مردا حساب نمیشه. یا مختصات نساء علیه، یا اینکه مختصات نساء میداند حرام است بر اون مختصات نساء علیه، یعنی علیه اون مرد اگر حسابش بکنی، اگر خونسا مرد باشه مختصات نساء برش حرام میشه. فیجتن با انهما، یجتن با انهما یعنی باید اجتناب بکند از هر دوی اونها، مگر اینکه اثبات بکنی آقا جایی مسئله داره به عسر و حرج میرسه که اونجا جداست. بریم فرع سوم هم یه خطه بخونیم. اما حکم ستارت ایف سلات. میدونید یه سری چیزایی بر مردها در حقیقت حرام پوشیدنشون در نماز، مثل حریر، ابریشم، خب اینو خونسا نباید بپوشه. از یه طرف دیگه مرد لازم نیست همه بدنش رو بپوشونه، اما اگرم بپوشونه اشکالی نداره. زن لازمه همه بدنش را باید احتیاط کنه. میخوای نماز بخونی همه بدنتو بپوش، مثل زنها نماز بخونه. وقتی هم میخواد از یه طرف هم دقیقا مثل مردها ابریشم و اینها حق نداره بپوشه برای نماز. فردا فرع در حقیقت چهارم رو میخوایم مطرح بکنیم. فرع اول در مورد نظر بود، فرع دوم لباس بود، فرع سوم ستر صلاتی بود، فرع چهارم جهر و اخفات. این انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.